با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزان که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 13 اکتبر 2012 و 22 مهر ماه 1391. برنامه امروز یه مقدار متفاوته به این معنا که میخواستم شروع کنم با مطلبی که نوشتم. در واقع خواهم مقایسه بکنم بین انتخاباتی که روز یک شنبه گذشته در ونزوئلا صورت گرفت با انتخابات امریکا که حدود 2 یا 3 هفته دیگه برگزار خواهد شد و البته تبلیغات و مبارزات انتخاباتیش رو عزیزان دنبال کردن، تمام صفحات نیویورک تایمز و تلویزیون ها و رادیو ها، مناظره ها و غیره. در نتیجه من شروع می کنم از خوندن مطلبی که راجع به همین قضیه نوشتم. امروز بیشتر وقت برنامه رو به مقایسه انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا که یک شنبه گذشته انجام شد و انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده که قرار است نزدیک به 3 هفته دیگر صورت گیرد اختصاص می دهند. چرا که با باز کردن شیوه انجام این دو انتخابات درس های پر اهمیتی برای هممون داره. چه درس های؟ لااقل من 4 موردش رو اینجا اسم بردم که این درس ها در درجه اول برای کشور ما، آینده جنبش و اینکه چی کار باید بکنیم، و بعد یک سلسله مسائل تئوریک رو من در این چارچوب میخواستم پاسخ بدم که اینا رو من یکی یکی بازشون میکنم. 1. این که برای کشورمون چه باید کرد. عزیزان از من خواستن که باز راجع به قیمت ارز، تورم و غیره و غیره صحبت بکنم و تعداد زیادی اخبار رو برای من فرستادن. هفته گذشته راجع به این قضیه من صحبت کردم. یکی از بهترین جاهایی که میشه این اخبار رو دنبال کرد سایت کلمه است به نظر من، که کاورج یا به حساب پوششی که راجع به این قضیه داده از اول این بحران بسیار جالب و گسترده بوده و البته عزیزان میتونن در سایت های دیگه هم اینا رو دنبال بکنن. ولی الان ما باید ببینیم که خب این معضل، این مشکل، این گرفتاری وخیم چی کار باید بکنیم، چطور باید حل بشه. وگرنه ما میدونیم که چیه و مردم در اونجا روی گوشت و پوست و استخوانشون داره عمل میکنه. حالا ما که دستی از دور براتش داریم، بنابراین اونها بهتر از ما میدونن که داستان چیه. باید ببینیم چه کار باید بکنیم. بنابراین مسئله بر سر اینه و عزیزان پیشنهاد میکنم که راجع به اخبار ایران برنامه آقای دکتر سهیمی که پنجشنبه شبها ساعت 8 از تایم تی وی پخش میشه، اگر عزیزان فرصت بکنن، اونهایی که در خارج هستن میتونن به تایم تی وی برن و ساعت 8 شب که بعدش هم روزهای شنبه 2 بار تکرار میشه میتونن عزیزان و یا برن به ایرانیان فاینانشال تایمز، اونجا هم به سایت چیز هستش که معمولاً با یه مقدار تأخیر. عزیزانی که در ایران هستن نمیدونم به چه ترتیبی باید دسترسی پیدا بکنن. من پیشنهاد کردم که اگر مثلا در مردم تیوی گذاشته بشه هم آدیوش و هم ویدیوش بیشتر در ایران قابل دسترس خواهد، ولی ایشون اخبار ایران رو هفته به هفته گزارش میدن، بنابراین این از نظر به اصطلاح اخبار. ولی حالا باید ببینیم که چی کار باید بکنیم. بر راه برون رفت از معضل و مشکل ساختاری که ملت ما دچار آن شده است و امروز روز به بن‌بستی وخیم تبدیل شده چیست راهش و چرا؟ چرا که همه می‌دانیم و اکنون بر همگان آشکار است که وضع کنونی قابل دوام نیست. این وضع کم کم بسیاری از سران خود رژیم دارن متوجه میشن، از آیات اعدام دارن متوجه میشن که این وضع قابل دوام نیست و اگر راه حل عملی و انسانی برای آن پیدا نشود، اگر پیدا نشود با وجود دشمنان خونخوار که چون لاشخور در خارج منتظر آخرین نفسهای تن مجروع کشور ایران هستند، پیکر این کشور را تکه تکه خواهم کرد اگر واقعا راه حلی براش پیدا نشه. اونهایی که در خارج هستن میدونن که این لاشخورها چطور منتظرن. منو به یاد یک بچه افریقایی میندازه. عزیزان، این عکس در سراسر جهان پخش شد که داره آخرین نفسهاش رو میکشه و یه لاشخور منتظره که این آخرین نفسهاش رو بکشه. اینا برای جهان اینطورن. اینهایی که نشستن و نقشه میریزن برای ریخت، برای افغانستان، برای عراق، برای لیبی، برای سوریه، برای کشور ما، برای ترکیه. نفر بعدی بعد از سوریه ترکیه است. حالا امروز ممکنه فرصت نشه، ولی عزیزان باید برن ببینن که در خود ترکیه که خودش اینطور درگیر این جنگ با سوریه کرده، همین امروز در نیویورک تایمز میخوندم که مردم ترکیه چه خشم و نفرتی دارن پیدا میکنن نسبت به دولت ترکیه که وارد این معرکه به این شکل شده. چه ضرباتی به اقتصاد ترکیه داره میخوره، چه ضرباتی به تمام اونهایی که در مرز سوریه هستن، چه روابط تجاری و دوستی اصلا بین سوریه و ترکیه مرزی وجود نداشته، چه ارتباطات اقتصادی وجود داشته و چطور تمام اینها داره خورد و متلاشی میشه و مردم ترکیه چقدر ناراحتن. و اردوغانی که به اصطلاح داشت یه مقدار از اروپا و به اصطلاح ناتو، حالا ناتو که توش هست، کنار گذاشته میشد از اروپا، از جامعه، از اتحادیه اروپا و داشت به طرف کشورهای خاورمیانه و همسایه‌هاش رو می‌آورد و داشت اعتبار پیدا می‌کرد به دلیل نوکر صفتیش و سرسپردگیش و ارباب‌هاش، ببینید خودش رو درگیر چه چیزی کرده. که حالا فرصت نیست من صحبت بکنم، ولی این لاشخورها تکه تکه می‌خوان بکنن این کشورها رو. نفر بعدی واقعا بعد از سوریه اگه درگیری گسترش پیدا بکنه با کارهایی که الان داره سوریه در مرز اونجا میکنه و به بهانه یک خمپارهی که اونجا افتاده عملا جنگ را علیه سوریه آغاز کرده، بر سر خود ترکیه چه خواهد رفت؟ برای اینکه اینا ترکیه را هم نخواهند بخشید با اون رفتاری که به اصطلاح کمک هایی که به غزه کرد و بعدش 9 نفر کشته شد و بعدش در دادگاه های ترکیه اسرائیل رو محکومش کردن و در برابر شیمون پرز اردوغان اون رفتار رو کرد چند سال پیش، نمی بخشنش. ترکیه را هم داغون خواهند کرد و دولت ترکیه متوجه این بگذاریم. تمام این کشورها، این دشمنان خونخوار اینجوری هم. دوم، این یک مسئله است. بنابراین مقایسه این دوتا انتخابات در ونزوئلا و کشورهای دیگه امریکای لاتین، حالا صحبتش رو خواهم کرد، با امریکا درس‌های مهمی داره برای خود کشورمون. دو، مقایسه این دو انتخابات با مقایسه این دو انتخابات میتوانیم به ماهیت دموکراسی ادعایی در نظام سرمایه‌داری، این یه مقدار جنبه تئوریک داره، به ویژه در ایالات متحده پی ببریم. عرض که و بعد دریابیم که گذار به سوی دموکراسی واقعی و اصیل، اینا دیگه مسائل تئوریک و فلسفی واقعا، ولی از همین مسائل عملی، یعنی دنبال بکنیم انتخابات در امریکا داره چه جوری صورت میگیره، که حالا من صحبتاش خواهم کرد، و انتخابات در ونزوئلا در یک شنبه گذشته چطور صورت گرفت. میتونه درسایی به ما بده که دموکراسی واقعی و اصیل سبستانتیف، اینو به انگلیسی بهش میگن سبستانتیف، یعنی دموکراسی واقعی، دمو مردم، کراسی یعنی حکومت، حکومت مردم، دموکراسی اصیل و واقعی با تفاوتش با دموکراسی اسمی و رسمی یعنی فرمال که واقعا دموکراسی بورژوایی اینه. بنابراین این دو تا انتخابات رو اگه دنبال بکنیم درس‌های فلسفی و سیاسی بسیار پر اهمیتی برامون داره. سومین درس از این طریق و با نشان دادن نمونه عینی به سوال یکی از بینندگان میخوام پاسخ بدم که ماها پیش این از من سوال کرده بود که من سوالشو امروز مطرح کنم کرد. عزیزان اگه یادشون باشه من گفتم سوالهای متعددی شده که شاید امروز اگر فرصت شد من لیست این سوالها رو برای عزیزان میخونم که ببینن چه سوالات پر اهمیت بینندگان میکنن و اینها رو به تدریج باید. بنابراین از این انتخابات حالا میخواستم استفاده کنم چون پاسخ به این سوالات باید به موقعش باشه، وگرنه اگر همین جوری من بخوام تئوری بافی بکنم چیز نمیمونه، یعنی به حساب آدم چیزی باید موقعیت خاصش باشه و در اون موقعیت خاص باید به سوالات پاسخ داده بشه تا جا بیفته. به قول معروف که ماها پیش این عزیز در مورد سوسیالیسم قرن 21 قرار بود من در هر سبت که در روزای سه‌شنبه راجع به سوسیالیسم قرن 21 صحبت کنم و این عزیز از من خواسته بود و من به بخشی از سوالاتش پاسخ دادم که چند جلسه راجع به طبیعت بشر صحبت کردم که ایشون مطرح کرده بود، ولی بعدش دیگه متوقف شد اون. ولی حالا به خاطر این موقعیت میتونیم راجع سوال کرده بود تا حدی میشه پاسخ داد. چهارم، جستجوی پاسخی به آن بخش، این حالا برمیگرده به جنبشمون باز هم، جستجوی پاسخی به آن بخش از گروه ها، سازمان ها، احزاب و شخصیت های چپ که انتخابات 1376 و 1388 رو تحریمش کردن و به نوعی در برابر جنبش سبز دموکراتیک مردم ایران ایستادن. پاسخی به اونا هم باید داده بشه در همین چارچوب و درسایی که از اینجا گرفته میشه. حالا عرض میکنم که چرا و چه جوری. ولی شکی نیست که مقایسه این دو انتخابات نتایج و پیامدهای بسیار گسترده تری از این چهار موردی که من عرض کردم داره که شاید بتوان آن را نشانه بارز دوراهی سرنوشت سازی دانست که اکنون بشریت با آن روبروست. اون دوراهی سرنوشت ساز یا سوسیالیسم یا بربریت که روز به روز ما این رو شاهد و ناظرش هستیم و ببینیم اینا چطور بشریت رو به طرف بربریت دارن میبرن. اگر شد که من صحبت بکنم که اینا چه برنامه هایی دارن فقط برای عرصه که ایران یا سوریه، اینا دارن علیه روسیه و چین دندوناشون تیز میکنن. و عزیزان اگر به همین روزنامه نیویورک تایمز که به قول معروف پیپر آف رکورد نگاه بکنن که ببینن روزی نیست که به روسیه و به چین حمله نکنن. ما هم انتقاد به اینها داریم ولی اینا بالاخره میخوان چی کار بکنن؟ آیا ما رو به طرف یه زمستان اتمی پیش نمیبرن؟ اینا رو نظرش در کتاب یا سوسیالیسم یا بربریتش قبل از 11 سپتامبر همینطور که عرض کردم در سخنرانی که در 1999 در یونان در آتن داشته و بعدش گسترده اون صحبت و سخنرانیش که برای من فرستاد بعدش به صورت کتاب یا سوسیالیسم یا بربریت در اون زمان پیشبینی میکنه تمام اینها رو قبل از 11 سپتامبر. منتها 11 سپتامبر میبایست اتفاق میفتاد که اون برنامه ها رو پیاده بکنه، ولی قابل پیشبینی بوده. بحران ساختاریه. حالا اینا رو میخواستم این چهار مورد رو یکی یکی باز بکنم. یک، در مورد اول و اینکه راه برون رفت از معضل بقایت سخت و پیچیده کنونی کشورمون چیست؟ دو گروه پیشنهاد برای این معضل مطرح شده و مطرح میشه الان مدت هاست. الف، اونهایی که پیشنهاد سرنگونی، براندازی و انحلال رژیم رو میکنن، که اینا قبلا من صحبتشو کردم، الان معنای اینا کاملا دیگه روشن شده که یعنی چه اینا. ب، ولی ما راه‌های دیگه و پیشنهاد دیگه که اونا رو هم من قبلا مطرح کردم، گذار از رژیم یا حاکمیت کنونی، عبور از این رژیم و یا تغییر رژیم. این اصطلاحات یا این مفاهیم سیاسی اینا هم جا افتاده و باید دقت بکنیم که حل معضل کشور ما از کدوم یک از این دو راه باید صورت بگیره. تفاوت میان این دو راه، این دو راه حل که همینطور که عرض کردم از یک سو سرنگونی، براندازی، انحلال که در این عرصه‌ها که بعضی ها انحلال رو مطرح میکنن و گذار یا عبور یا تغییر رژیم، یه تفاوت کوچک نیست. در واقع تفاوت میانه دو راه حل هم سرنوشت، دو راه حلیه که هم سرنوشت دموکراسی و آزادی رو در ایران تعیین میکنه، که اگر سرنگونی و براندازی به مفهومی که آلترناتیو سازهای خارج مطرح میکنن، چه بر سر آزادی و دموکراسی در ایران خواهد رفت و چه سرنوشت شومی خواهد داشت، و هم در واقع سرنوشت بقاء کشورمون رو تعیین میکنه. راه حل گروه اول اکنون همینطور که عرض کردم معنای مشخص و ملموسش خودش رو پیدا کرده که برای تمام نیروهای سیاسی روشن و آشکاره. نمونه های افغانستان، عراق، لیبی و سوریه، تمام اونهایی که هر چی که اینا بگن ما مخالف حمله نظامی، الان بعضی از کنفرانس ها یا کنگره ها فرضاً در اروپا است و نشستن اونجا و ادعا میکنن که مخالفه، ولی اگر امریکا حمله کرد تقصیر جمهوری اسلامیه، دروغ میگن. ما باید دست اینا رو باز بکنیم و بهشون بگیم که شمایی که به اصطلاح داستان این هلال سرنگونی و براندازی رسیش میکنید، دقیقاً باید روشن بکنید که آیا از حمله نظامی ناتو به لیبی دفاع کردید یا نه، الان از حمله اینها به سوریه دفاع میکنید یا نه، به عراق دفاع کردید یا نه، و آیا الان راجع به ایران به راستی صداقت دارید یا نه. یعنی دخالت فعال امنیتی سایبری، عزیزان میدونن که از طریق بهسا اینترنت میتونن چه حملاتی بکنن، سیاسی، اقتصادی و بالاخره نظامی نیروهای خارجی یعنی امریکا و یاران و شرکاشان. معنای براندازی و انحلال و عصبت چه سرنگونی، اگر به عمقش بریم و به حرف اینها دقیق بشیم کاملا مشخصه که یعنی چه. چنین راهی میدانیم که چیزی از کشور ما باقی نمیذاره و تک تک هم میهنان ما وظیفه دارند که آن نیروهای سیاسی، آن افراد و آن شخصیت‌های شناخته شده و آن رادیوها، تلویزیون‌ها، سایت‌های اینترنتی و روزنامه‌هایی را که در این راه قدم برمی‌دارند، اینا رو باید بشناسند. چنین افراد و دستگاه‌هایی دوست مردم ایران نیستن، دوست مردم ما نیستن، دشمن ما و آینده کشور ما اینا. پس این یه راه. راه دوم یعنی راه گذار از رژیم از رژیم حاکم. نیز معنا و مفهوم معین و مشخص خودش رو داره و نه تنها آن، بلکه نمونه های معین و مشخص خودش رو داره. حالا توضیح میدم که این چیه و یه مقدار از خاطرات خودم رو عرض میکنم. خوب به یاد دارم که سال 1982، این زمانیه که من در اروپا بودم، تازه از ایران برگشته بودم و در اروپا بودم. موقعی که در اروپا بودم در نشستی که درباره همین موضوع، یعنی آلترناتیو جمهوری اسلامی، از اون زمان صحبت می شد، من اینطور گفتم، نظرم این بوده، نقل به معنا می کنم، دقیقا یادم نیست، ولی این بود که اگر ما بتوانیم راه اسپانیا، پرتغال و یونان را برویم، باید کلاهمون را به هوا بیاندازیم. یعنی واقعا راه ما اینه. در اون زمان تازه مردم اسپانیا از دیکتاتوری فاشیستی فرانکو خودشون رو آزاد کرده بودن در دهه 1970. مردم پرتغال خودشون رو از دیکتاتوری وحشتناک سالازار آزاد کرده بودن. عزیزان باید بیا به یاد بیارن که سالازار و فرانکو چه فاشیست هایی بودن که چطور به کمک فاشیست های آلمان به قدرت رسیده بودن و سرهنگ های عرصبت که اینام به کمک فاشیست های دیگه در یونان عرصبت که به قدرت رسیده بودن. بنابراین اون زمان من این رو مطرح کردم. اکنون نیز بدون کم و کاست میتوانم همون گفته خودم رو تکرار بکنم که ما راه اسپانیا، پرتغال و یونان رو برای گذار از دیکتاتوری فاشیستی که فاشیستی من دیکتاتوری استبدادی و قرون وسطایی ایران بتونیم در حقیقت گذار بکنیم. با این تفاوت بزرگ که در آن زمان کشورهای امریکای لاتین به زیر پاشنه آهنین کودتاهای امریکایی له شده بودند. عزیزان دهه 1980 رو به یاد بیارم. از برزیل و آرژانتین و اکوادور و اوروگوئه و ونزوئلا و بولیوی و پاراگوئه و پرو گرفته تا کنتراها در نیکاراگوئه، کشتارهای جمعی در گواتمالا که اونجا هم مثل کشور ما کودتا شده بود و آربنز که در حقیقت مصدق ما بود در اونجا افتاده بود و کشتارها ادامه داشت. در گواتمالا 10,000 انسان رو اینا قتل عام کردن. هندوراس که فاشیست های به اصلاحی سرکار بودن و دوباره سرکارشون، حالا صحبتشون میکنم، و در السالوادور از حمله نظامی امریکا به جمهوری دومینیک و پاناما عزیزان به یاد بیارن تا کشتار دانشجویان در مکزیک در سال 1980، از کودتا در هائیتی تا حمله نظامی به گرنادا. این وضعیت امریکای لاتین بوده در دهه 1980. منتها من اون موقع مثال اسپانیا و پرتغال یونان رو میزدم، ولی الان ما نمونه های دیگه ای داریم. اکنون اما اوضاع در آن دیار، یعنی امریکای لاتین، تغییر بنیانی کرده و نمونه های تاریخی به ما عرضه کرده که میتواند برای ما آموزنده باشد. انتخابات 1998 در ونزوئلا، انتخابات سال 2000 در برزیل که عزیزان میدونن چه کسایی سر کار اومدن. در ونزوئلا اوگو چاوز، در برزیل لولا دا سیلوا. انتخابات 2002 در آرژانتین که کرچنر به قدرت رسید و تمام اون نابسامانی ها و شکست های اقتصادی رو آرژانتین پشت سر گذاشت و سالهای بعدش 6-7% رشد داشت. انتخابات 2005 در بولیوی که ما میدونیم ایوو مورالس رئیس جمهور شد. انتخابات 2009 در اکوادور، عرصبت کوریا در سر کار اومد که خودش تحصیل کرده ی امریکاست ولی یک اقتصاددان ترقی‌خواه و محبوب مردمه که 2 سال پیش میخواستم علیهش کودتا بکنن، من نتونستم. در اروگوئه عرصبت که در واقع رهبران در اروگوئه کسایی به قدرت رسیدن که رهبران توپومروس یعنی کلیسای دهه 1970 بودن. در صورت که یک دکتر رادیولوژیست بود که الان اسمش یادم رفته، ولی بعدش موهیکا در سر کار اومده الان که در حقیقت دنباله همونه و پیر دیر واقعا از اون کلیسای قدیمیه، ولی در اونجا هم نیروهای ترقیخواه به قدرت رسیدن. در پاراگوئه که هر شبت که کشیش ترقیخواه فرناندو لوگو بر سر کار اومد که یه کودتای نرم اخیراً علیه شد و برش داشتن و معاونش که طرفدار به اصطلاح همین ناتو و امریکا هست فعلا اومده و چیز شده قدرت رو به دست گرفته. ولی در هندوراس ما میدونیم زلایا 2007 یا 8 بر سر کار اومد که بعدش امریکا علیهش کودتا کرد و حالا عرض میکنم که چطور زلایا داشت هندوراس رو واقعا به طرف دموکراسی میبرد، آرامش میبرد، رشد اقتصادی میبرد و با کودتایی که در اونجا در 2009 علیه شد چطور الان هندوراس تبدیل به نه تنها پایگاه های امریکا شده و بمبارانهاش. به همین امروز صبح مقاله دیگه ای راجع به این قضیه میخوندم که چطور کشتار میکنه همین بمبارانهاش در هندوراس و چطور تبدیل به یک قتلگاهی شده برای رهبران دانشجویی، دهقانی و کارگری. همینطور که در کولومبیا 15,000 نفر افسران دانشجویی و غیره و غیره رو یک حکومت فاشیستی واقعا در از بین بردن، درست همین اتفاق داره در هندوراس میفته با کودتایی که به کمک امریکا صورت گیره. و البته ما میدونیم که در نیکاراگوئه هم به اصطلاح نیروهای ترقیخواه بالاخره برسره. امریکا بعد از این اتفاقاتی که در دهه از اواخر دهه 90 تا سر تا سر دهه 2000 اتفاق افتاد در امریکای لاتین، امریکا از آن زمان به بعد کوشید علیه چاوز کودتا بکنه. داره عرض خواهم کرد که انریکه کاپریلس همین کسی که رقیبش بود در این انتخابات اخیر نقش اساسی در کودتای 2002 داشت. از اون طرفدارای سرسخت سیطره مجدد امریکا بر ونزوئلا است. و عزیزان ببینن که تمام ونزوئلا رو همین آقای انریکه کاپریلس زیر پا گذاشت و مبارزه انتخاباتی کرد بدون این که کسی مزاحمش بشه، در حالی که در واقع میبایست محاکمه میشد در اینکه نقش اساسی در کودتای 2002 داشت. عزیزان به یاد میارن که در آوریل 2002 علیه چاوز کودتا کرد امریکا، شکست خورد و بعد پوشید صنعت نفت رو. به یاد بیارن عزیزان که کارمندای شرکت نفت ونزوئلا رو وادار یعنی در حقیقت تحریکشون کردن از طریق همین NGOها و امثالهم که دست به اعتصاب دادن و میخواستن اقتصاد ونزوئلا رو از پا در بیارن در همون سال 2002-2003 و به همین دلیل هم که دچار یه بحران اقتصادی شد در حقیقت ونزوئلا در سال 2003-2004. دوباره از سال 2005 اقتصادش شروع کرده به رشد، جالگی شد. نتایجش رو برای عزیزان عرض میکنم. میخواستن اقتصاد اونجا رو فلج بکنن و اون رو بازخوانی. بعدش ما میدونیم که در ونزوئلا در قانون اساسی جدیدش اصلی هست که تقریبا در هیچ کشوری وجود نداره و اونم عبارت هست حق بازخوانی یا ریکورد، یعنی اگر به اندازه کافی بتونن امضا جمع بکنن در مورد استاندارها. این چیز میکنه که در ویسکانسین ما میدونیم این اتفاق افتاد که این دستراسی آقای واکر رو میخواستن استاندار ویسکانسین رو به حساب برش دارن که ما میدونیم به اصطلاح در انتخابات کارگرها موفق نشدن. بگذاریم، ولی در ونزوئلا رئیس جمهور رو میتونن بازخوانی یا ریکال بکنن که در 2004 کوشش کردن که این کار رو بکنن و چاوز رو میدونیم با رأی بسیار بسیار بالایی برد، برنده شد. یعنی از این طریق هم نتونستن از پا درش بیارن. از اون به بعد که تازه ونزوئلا یه مقدار روی صلح به خودش میبینه و آرامش و از اون موقع شروع به رشد کرده. اما توانست در هندوراس در 2009 کودتا بکنه و زلایا رئیس جمهور منتخب مردم رو براندازه. حکومت فاشیستی بر سر کار بیاره و درنچ کشور رو به قتلگاه رهبران و فعالین کارگری، رهبران و فعالین دهقانی و دانشجویی تبدیل بکنه. در هندوراس تونست و نیز موفق شد کودتای نرم و آرامی در پاراگوئه کرده و فرناندو لوگو کشیش ترقی‌خواه و رئیس جمهور منتخب مردم اونجا رو هم برکنارش بکنه. قبل از آن هم کوشش کرد اوا مورالس رو توسط نجات پرستان اروپایی تبار شرق بولیوی، عزیزان میدونن که بیشتر ثروت‌های بولیوی در شرق، هم زمین‌های حاصل خیزش و هم منابع نفت و گاز و امثالهمش در شرق هم که زیر سیطره کامل یک مش از اون اروپایی تبارای سفید پوست نجات پرستن که هیچ وقت اوا مورالس رو اصلا نپذیرفتن، عکسشو میندازن تو روزنامه‌شون به عنوان میمون، اینطور بهش توهین میکنن و کوشش کردن به کمک امریکا، در واقع بخشی از زمیندارهای اونجا اصلا تبعی امریکا در بولیوی. عزیزان شاید ندونن که اونجا چه نفوذی داره. سرنگونی که موفق نشدن و به این ترتیب پس از گذشت 30 سال از زمانی که آلترناتیو اسپانیا، پرتغال و یونان مطرح شد 30 سال پیش، اکنون نمونه های متعددی دیگری پیش روی خود داریم که نه تنها کشورهای جهان سومی و غیر اروپایی هستند، کشورهای امریکای لاتین، در واقع کشورهای اسپانیا و پرتغال و یونان کشورهای اروپایی هستند. و حالا عرض هم کرد که آیندهشون چه خواهد بود، در حالی که کشورهای امریکای لاتین جهان سومی هستند که یه زمانی به حساب جز مستعمرات اسپانیا و پرتغال بودن، بعدش جز مستعمرات انگلیس بودن و زیر سیطره امریکا طبق قانون مونروه. بنابراین اینا بسیار نزدیکتر اوضاعشون با اوضاع ما. بنابراین آنچه که اتفاق میفته در این کشورها و از جمله ونزوئلا درس‌های مهمی برای شیوه گذار از دیکتاتوری فاشیستی به یک اصطلاح سیستم دموکراتیک که حالا توضیح خواهم داد در ونزوئلا پروسه انتخاباتش و شرکت مردم چگونه است و دموکراسی سبستانتیف یا اصیل و واقعیت نیچه در مقایسه با انتخابات امریکا، و از این رو شرایطشون با ما به ما بسیار نزدیک‌تره، بلکه نتایج مبارزات قهرمانانه مردم این کشورها از نظر درخشان بودن، از نظر درخشان بودن آیندهشون قابل مقایسه با اسپانیا و پرتغال و یونان، یعنی کشورهایی نیست این سه تا کشور که امروز روز با دنبال روی از سیاست های صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و سیاست های دیکته شده از سوی وال استریت در بحران عمیق، وخیم و خطرناکی دست پا می زنند، در حالی که کشورهای امریکای لاتین دارن چهارنعله پیش می رن. به همین دلیله که اکنون علاوه بر راه برون رفت کشورهای اروپایی از دیکتاتوری سالازار، فرانکو و سرهنگان یونان، راه برون رفت جدید که راهیست انسانی، عملی، بدون خشونت و دموکراتیک، نمونه های دیگر تاریخی داریم که باید مورد توجه ما باشه. به این دلیل در درجه اول که من امروز انتخابات ونزوئلا در مقایسه با امریکا رو دارم باز میکنم، برای اینکه درس برای کشور ما داره. تمام این کشورها چه در اروپا و چه در امریکای لاتین از طریق مبارزه مسالمت آمیز مردم و فشار از سوی توده‌های مردم رژیم‌ها را مجبور به برگزاری انتخابات آزاد در چارچوب قانون اساسی موجود کردند. درس بسیار پر اهمیت که اینهایی که در خارج آلترناتیو سازی میکنن میگن که نه، مگه جمهوری اسلامی میذاره که شما انتخابات آزاد بکنید؟ پس آلترناتیوشون چیه؟ ما میدونیم چیه. باید وادار بکنیم رژیم رو به انتخابات آزاد، باید مردم اینقدر فشار بیارن، بزرگان اینقدر فشار بیارن، اونهایی که در زندان هستن مقاومت بکنن، مردم مقاومت به اشکال متعددش بکنن تا این رژیم رو وادار بکنن انتخابات آزاد صورت بگیرن. آلترناتیوش ما میدونیم چیه، در چارچوب قانون اساسی موجود و از طریق آن نمایندگان واقعی مردم انتخاب و بعدش تقریبا بلا فاصله مثل کل این کشورها از طریق انتخاب مجلس مؤسسان و تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی جدید را تدوین و به رأی عمومی مردم گذاشته بشه. رفت اینه. درس بسیار پر اهمیته آنچه که در کشورهای امریکای لاتین اتفاق افتاده. حالا بعد از این مقدمه میخواستم برم و ببینیم در ونزوئلا چه اتفاقی افتاده و سه هفته در سه هفته آینده در انتخابات امریکا چه چیزی صورت خواهد گرفت. کوشش من اینه که وضعیت انتخابات ونزوئلا رو ابتدا از زبان خود کارتر به عزیزان عرض میکنم، که کارتر این انتخابات رو بهترین انتخابات در جهان اسم گذاشته. ولی من از مقاله دیگه‌ای که در کانتر پنچ اومده در 11 اکتبر، اگه عزیزان میخوان، دو روز پیش اومده که به قلم سوزن سکات و خانم آزادی شهشهانی که این ایرانی باید باشن، ایشون از وکلای برجسته در حقیقت کانون وکلای امریکا هستند که برای نظارت بر انتخابات ونزوئلا در اونجا بودند. عزیزان ببینن چی میگن اینا. این مقالش همونطور که گفتم در کانتر پنج هستش 11 اکتبر به قلم این دو نفر، سوزن سکات و آزاده شهشهانی. میگه که از جمله 220 نفر وکلای مجلس، حقوقدانان، استادان دانشگاه، عزاد و روزنامه نگار در نظارت بر این انتخابات نظارت داشتن. و بعد خود همین دو نفر خانم وکیل دادگستری میگن که کارتر گفته که این بهترین انتخابات در جهانه. ما میدونیم که ایو مورالس با 55.11% و انریک کاپریلس با 44.27% در حقیقت، یعنی ایو مورالس ارتباط عوض میخوام اوگو چاوز با حدود 11% بیشتر رای آورد، که حالا خواهم گفت که چرا این تفاوت و این شتاف بین خودش و رقیبش چرا اینقدر اومده پایین. حالا اینو عرض میکنم و بحثی باز میکنیم راجع به این قضیه. تعداد رای دهندگان، حالا عزیزان دقت بکنن، گسترش دموکراسی یعنی چه؟ دموکراسی سبستانتیف یا واقعی و اصیل یعنی چه؟ تعداد رای دهندگان از 11 میلیون در 1998 به 19 میلیون رسیده. حوزه های رای گیری از 20,220 در 1998 به 38,239 رسیده. شیوه رای گیری سریع الکترونیکیه با تأیید کتبی، اینو به انگلیسی بهش میگن پیپر تریل، یعنی شما موقعی که میری در اون چادر یا محل رای گیری و یه چیزی رو فشار میدی به طور الکترونیکی، بلافاصله به یک مرکز میره. شما نمیدونی واقعا این رأیت کجا رفته، چطور میتونی کنترل بکنی. بحث مفصلی در رأی گیری امریکا بوده که فرزن اینجا هم کامپیوتریه، ولی فرزن برای جورج دبلیو بوش مخصوصا در مثلا انتخابات دومش مشخص شد که اونهایی که نرم افزارهای این کامپیوترها رو درست میکنن توسط شرکتیه که مال یه خانوادهیه تا یادم دوگل الان اسمش دقیقاییه، که از دوستان بسیار نزدیک خانواده هر شبت جورج دبلیو بوش بود. و کلی راجع به این قضیه صحبت شد که به اصلا نرم افزارهای این چیه و داستانش چیه. و بعد گفتن چرا پیپر تریل نمیذارید، یعنی در همون پیپر تریل، یعنی شما همون زمان این به اصطلاح دستگاه به شما کاغذی تحویل میده، مثل اینکه موقعی که شما میرید از بانک از این صندوق های به اصطلاح چیز پول میگیری، بعدش یه رسیدی به شما میده که چقدر پول گرفتید یا چقدر بقیه پوله، چقدر پیپر تریل اینو بهش میده که شما باید مدرک داشته باشه که رأیت کجا رفته. در ونزوئلا به طور اتوماتیک این صورت میگیره و هیچ راه تقلبی نمیگذاره. در امریکا هنوز این پیاده نشده. 46,000 ماشین رأی‌گیری الکترونیکی در عرض چند ساعت نتیجه رو اعلام میکنن به این سرعت. حالا اینو مقایسه بکنن عزیزان با رأی‌گیری در ایران، چه بر سرش رفت و چی کار کردن و خودشون رو دوست ارشد که چاوز و دوست ونزوئلا هم میدونن. حالا نمیخوام وارد اون بشم که این دوتا هم از نظر سیاسی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر فرهنگی درست، یعنی رژیم ایران و رژیم ونزوئلا نقطه مقابل همه، درست نقطه مقابل همه. یعنی یکی یک رژیم سرکوبگر ضد دموکراتیک قرون وسطایی ضد بشر و از نظر اقتصادی سرسپرده کامل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، ونزوئلا درست عکس اینه. ولی چاوز هم میاد به اصطلاح احمدی نژاد رو بغلش میکنه. که اینا پیچیدگی هایی که باید در نظر بگیریم که داستان چیه. یعنی نباید یه دفعه ما به خاطر اینکه میاد و بغلش میکنه محکوم بکنیم سیستم حاکم بر ونزوئلا رو یا خود اوگو چاوز رو، در این حال که انتقادات شدیدی بهش وارده. 46,000 ماشین رأی‌گیری الکترونیکی در عرض چند ساعت نتیجه اعلام میشه و تکنولوژیش هم در خود ونزوئلا ابداع شده. 400,000 نفر دستن در کار کمک به پروسه انتخابات هست. اینه بهش میگن انتخابات. حالا ببینیم نتیجه تمام اینها، یعنی یکی از نظر گسترش آزادی و دموکراسی که بسیاری از مردم امریکا دارن مهاجرت میکنن به کشورهای امریکای لاتین و از جمله ونزوئلا. کسی راجع به اون صحبت نمی کنه. فقط اون به اصطلاح کارگرای بیکاری رو که مرتب هجوم میارن اونا ازشون صحبت میشه. ولی بسیاری از اونایی که دستشون به دهنشون میرسه واقعا از امریکا میرن و به کشورهای امریکای لاتین الان پناه میبرن. دستاوردهایی که ونزوئلا داشته عزیزان پیشنهاد میکنم، یه سایت اینترنتی هستش Venezuela Analysis، همش روی همه venezuelaanalysis.com یا .org دقیقا نمیدونم، ولی اگه عزیزان برن ببینید چه دستاوردهایی در عرض از 2005 تا الان داشتن، 7 سال. همینطور که عرض کردم نه کوشش کردن که حکومت ونزوئلا رو بندازن، هر سبت که چاوز رو کودتا کردن علیهش، صنعت نفت رو میخواستن فلج بکنن و و و و. میزان فقر در این مدت به کمتر از نصف تقلیل پیدا کرده، یعنی از 54% در 2003 به 26% در 2008 رسیده. هنوز بالاست ولی گرایش رو عزیزان نگاه بکنن. فقر شدید 72% کاهش یافته و این شامل خدمات پزشکی و آموزش مجانی نمیشه. در اونجا حالا اگه راجع به خدمات پزشکی در اونجا چطور گسترش پیدا کرده و اتفاقا به کمک، واقعا به کمک عظیمی که کوبا از طریق فرستادن صدها و هزاران دکتر به اونجا چه کمکی کرده. 2، نابرابری که با شاخص جینی، عزیزان میدونن با شاخص جینی معین میشه و میدونن که اگر شاخص جینی 1 باشه به معنای نابرابری مطلقه، اگر 0 باشه به معنای برابری مطلقه. از 48 در به اصطلاح صدام که رقم بالاییه، یعنی نابرابری خیلی بالاییه، در 2003 و 47 صدام
در 1999 به 41% به 41% رسیده، یعنی کاملا شکاف طبقاتی پایین افتاده. عزیزان به امریکا و کشورهای اروپایی نگاه بکن که شاخص جینی چطور به طرف بالا رفته، شکاف طبقاتی به کجا رسیده. عزیزان به یونان و اسپانیا و پرتغال، به ایتالیا و آلمان و امریکا نگاه بکن و تمام این کشورهای سرمایه داری شکاف طبقاتی چی شده. مرگ و میر کودکان بین 1998 و 2006 1/3 30% کاهش یافته. شمار پزشکان در بخش عمومی بین 1999 و 2007 12 برابر شده و میلیون ها نفر که قبلا به پزشک دسترسی نداشتن اکنون دارن. 5 نام‌نویسی در دانشگاه ها. من راجع به سیستم دانشگاهی امریکا در ایالت کالیفرنیا قبلا صحبت کردم. اون بر پایه یک مقاله مفصلی بود که در نیویورک تایمز در حدود چند ماه پیش اومد. اخیراً دوباره مقاله دیگه‌ای در نیویورک تایمز اومد که چه بر سر سیستم دانشگاهی کالیفرنیا میره. که واقعا من نمی‌دونستم این سیستم دانشگاهی کالیفرنیا از زمان لینکلن، یعنی بیش از 140 سال پیش شروع شد. در جنگ دوم جهانی سیستم دانشگاهی در کالیفرنیا بوده که در دنیا بی‌نظیر بوده. از UC یعنی یونیورسیتی آف کالیفرنیا تا استیت، به اصطلاح کالیفرنیا استیت یونیورسیتی، تا اونایی که بهش میگن کامیونیتی کالج که به اصطلاح کالج های 2 ساله است که بعد دانشجوها را آماده میکنه برای رفتن به دانشگاه های به اصطلاح 4 ساله و بالاتر تا سطح دکترا. چه جوایز نوبلی دستی به امریکا کرده این سیستم دانشگاه. و الان عزیزان باید دنبال بکنن، مخصوصا اونایی که در کالیفرنیا میدونن که چه بر سر این سیستم دانشگاهی داره میشه. گرایش ها را عزیزان نگاه بکنن. باید ما به گرایش ها نگاه بکنیم. سیستم دانشگاهی ونزوئلا ممکنه اصلا الان قابل مقایسه با امریکا نباشه، ولی گرایش به چه سویه؟ نام نویسی در دانشگاه ها از 1992 تا 2008 2 برابر شده. درست در امریکا برای فقرا و طبقات پایین عکس اینه. 6 میزان بیکاری در این سالها از 11.3% به 7.8% کاهش یافته. 7 بیمه اجتماعی مردم در این سالها 2 برابر شده که در امریکا اصلا به کلی میخوان ببرنش اگه میترامنی ها امسال هم بیان سر کن و آقای پال رایان. 8 در عرض 10 سال گذشته وام دولت از 37% تولید ناخالص داخلی به 14.2% کاهش یافته. در یونان چقدر؟ 156%. در اسپانیا چقدر؟ در ایتالیا چقدر؟ در ایرلند چقدر؟ همشون از 150 به بالا و یا نزدیک 150%. در ونزوئلا 37% بوده و الان به 14.2% کاهش بده که در امریکا 100.4% وام دولت. از 1978 تا 1998 تولید ناخالص داخلی ونزوئلا هر شبه که در قبل از روی کار اومدن چاوز 21.5% کاهش یافت. از 2003 تا 2008 94.7% افزایش یافته. دسترسی به آب آشامیدنی از 80% به 92% رسیده. دسترسی به خدمات بهداشتی از 62% به 82% و و و. این پس یکی. حالا میرم روی امریکا. امیدوارم که وقت داشته باشیم. مقایسه این دوتا فوق العاده پر اهمیته. ابتدا میخوام برنامه مفصلی دموکراسی ناو خانم ایمی گودمن هفته گذشته داشته راجع به مناظره هایی که بین آقای اوباما و میترامنی صورت گرفته از یک سو و مناظره‌ای که به آقای جوزف بایدن و آقای ران پال رایان صورت گرفت. این مناظره ها چجوری صورت میگیره؟ ممکنه عزیزان ساعت ها نشستن و نگاه کردن این مناظره ها رو. کمیسیون مناظره های ریاست جمهوری زیر نظر شرکت خصوصی است که مخارج آن از سوی شرکت آبجوسازی انهاوزر بوش تأمین می شود. این عزیزان میتونن توی مقاله مفصلی هم در دموکراسی نو میتونن ببینن هفته گذشته راجع به این قضیه، ولی مقاله مفصلی هم از در Information Clearing House در 4 اکتبر اومده، میتونن اینا رو ببینن. پس کمیسیونی وجود داره برای همین مناظره ها که زیر نظر شرکت Bud Light یعنی انهاوزر بوش که به حساب آبجوی بادوایزر رو درست میکنه که از بزرگترین شرکت هاست و از سوی دو حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات درست شده تا کل بحث های ریاست جمهوری رو کنترل بکنه. هر سال اعضای این کمیسیون گرد همایی پنهانی دارن دور از چشم مردم و در مذاکره با هم طی قراردادی تعیین میکنن چه کسانی در این مناظره ها شرکت بکنن، موضوع بحث ها چه باشد و همه اینا رو معین میکنن و در نتیجه آیا واقعا ران پول رو اساتید اجازه دادن؟ و عزیزان عرض بکنم که در امریکا به جز حزب دموکرات و جمهوری خواه احزاب دیگه ای وجود دارد، از جمله حزب لیبرتریان وجود دارد که کاندید رئیس جمهوری داشته آقای گری جانسون. اصلا عزیزان اسمش شنیدن؟ یعنی اینو بهش میگن به اصطلاح دموکراسی دیگه. و در نتیجه یه حزبی وجود داره به اسم لیبرتریان و کاندید ریاست جمهوری داشته به اسم گری جانسون. من قبل از اینکه این مقاله رو بخونم مطلقا اسم این آدم رو نشنیده بودم. نمیذارنش دستگاه ارتباط جمعی میذارن آقای گری جانسون بیاد صحبت کنه. حزب سبز ما داریم، گرین پارتی، که عرض شود که من ابتدا اسمش رو از زمان نوم چامسکی شنیدم که گفت من به این رأی میدم، آقای جیل ستاین. کسی اسمش رو شنیده؟ اینا رو راه نمیدم. دموکراسی. عرض شود که حزب دیگه ای وجود داره، لااقل جستیس پارتی، یعنی حزب عدالت، که آقای راکی اندرسون در حقیقت کاندید ریاست جمهوری شه. کسی اصلا اسم اینا رو شنیده؟ نمیذارمش. آیا واقعا آقای تیز رو، رالف نیدر رو راه دادن؟ یک بار راس پرو رو چند سال پیش راه دادن و اونم دلیلش این بوده که حالا یکی از این کاندیدای حزب دموکرات هم گفته که نه مال جمهوری خواه عضو میخوام، گفته باید بیاریدش که این تعدادی از رأی های به اصطلاح حزب دموکرات رو خواهد گرفت و در اینجا شکست میخوره حزب دموکرات. به این دلیل راسپرو رو گذاشتن که بیا. حالا عزیزان من این تاریخ اینه که اصولا این مناظره هایی که سر تا سر دستگاه های ارتباطی جمعی نیویورک تایمز که آدم باز میکنه صفحات متعددی راجع به این قضایه که عزیزان من اصلا نگاه نمی کنم واقعا یه مش دروغ و به اصطلاح عرض که و تمام قراردادی که به اصطلاح قبلا تا سال 1987 کمیسیون وجود داشته تا 87 حتی The League of Women's Voters یعنی مجمع رأی دهندگان زنان رأی دهنده که مسئول این مناظره ها بوده. در زمان کارتر عرض شد که این لیگ از جان اندرسون دعوت میکنه که در مناظره ها شرکت بکنه. حالا ببینید کارتر که خودش یه زمانی کاندید بوده چطور عمل کرده و الان عابد و زاهد و مسلمان ها شده که ما باید استقبال بکنیم ازش. واقعا به طرف ترقی خواهی، همینجوری حرکتش به طرف ترقی خواهی بوده. ولی خودش ببینید موقعی که کاندیدا بوده چی کار کرده. از ارتباط این لیگ زنان از جان اندرسون دعوت میکنه که در مناظره شرکت بکنه. کارتر قبول نمیکنه. و لیگ مناظره رو بدون کارتر پیش میبره و 55 میلیون نگاهش میکنه. این زمانیه که عرض شد که در برابر فکر میکنم جرال فورد بود
سال 1976. 4 سال بعد در مناظره میان والتر ماندل و رونالد ریگان عرشبت که دو حزب عرشبت که 80 نفر از مادریترها رو رد کردن. حالا ببینید در این مناظره ها کیا میان و از اینا سوال میکنند. آقای جیم لیرر و امثال هم و امثال هم اینا رو دقیقا میگن که کی باید بیاد و چه سوالاتی رو باید از دو نفر کاندیدا بکنه. و 4 سال بعد در این مناظره که بین والتر ماندل و رونالد ریگان بوده، 80 تا از این مادریترها رو که همین لیگ زنان معین کرده بوده ردشون میکنن، چون میدونن سوالات ممکنه سوالاتی بکنن که نتونن جواب بدن و یا جواباشون مردم را آگاه بکنه. 4 سال بعد باز هم بین مایکل دوکاکس و جورج بوش این دو حزب دستورالعمل تهیه و به لیگ تحویل میدن، ولی لیگ قبول نمیکنه مال همین زنان و در اونچه این دو حزب کمیسیون خود رو به وجود میارن و قرارداد بین این دو حزب سندی بین این دو حزب میشنن، یه سند 12 تایی بین خودشون تعریف که برن مناظره بین کی و کی باید باشه، کی باید شرکت بکنه، کی باید مادریتور باشه و سوال بکنه، کیا باید در این جلسات شرکت بکنن. کاندیداها نمیتونن از هم سوال بکنن، قراردادی که بین هم بستن کاندیداها نمیتونن از هم سوال بکنن. هیچ کاندیدای سوم حق شرکت در این بحثا رو نداره. جمعیت حاضر در محل مناظره افراد دستیم شده ای باید باشن. قرارداد سال 2004 میان دو حزب 32 صفحه شده و از این طریق به تدریج این دو حزب کنترل بیشتری در این مناظره ها پیدا کردن. تا اینکه 9 نماینده احزاب دیگر شرکت بکنند، نه سؤال خارج از دستوری از آنها بشود و نه فرد خارج از دستوری در میان جمعیت حاضر در جلسه باشد. دموکراسی؟ دو نفر در رأس این کمیسیون قرار دارند، یکی آقای فرانک فرانکوف و دیگری پال کرک که در این حال در رأس ماشین حزبی این دو حزب قرار دارن، رؤسای سابق دو حزب. آقای فرانک فرانکوف هنوز هم یکی از رؤسای این کمیسیونه، اما کار اصلیش چیه؟ ریاست امریکن گیمینگ اسوسییشن، یعنی واسطه و دلال قمارخانه های امریکا. گیمینگ اسوسییشن مال قمارخانه ها و میدانیم که سازمانده مناظره های ریاست جمهوری امریکا نیست، بزرگترین شرکت آبجوسازی امریکا یعنی بادوایزر. رئیس دیگر این کمیسیون در حال حاضر مایک مکریس که او هم یک لابیست یعنی دلال دیگه ایه. حالا ببینید کارتر راجع به خود انتخابات امریکا، یعنی خودش که رئیس جمهوری این تیز شده، راجع به انتخابات ونزوئلا چی گفت. حالا ببینید راجع به انتخابات خود امریکا چی میگه. اینو من از American Free Press در 9 اکتبر گرفتم که کارتر چی گفته. عنوان مقاله هست کارتر میگوید انتخابات و عرصبت که به فساد و رشته کشیده شده است. کارتر میگوید تزریق صدها میلیون دلار در روندهای سیاسی امریکا نسخه‌ای برای به فساد کشوندن آن است. او دیوان عالی کشور را به خاطر گذراندن قانون سیتیزن یونایتد، من قبلا برای عزیزان توضیح دادم که قانونی که بیش از 2 سال پیش دیوان عالی کشور امریکا که لااقل 5 نفرش دست راستی های دست نشانده همینا گذروندن چی هست؟ به طور خلاصه عبارت از اینه که برای مبارزات انتخاباتی امریکا شرکت ها یعنی انحصارات به عنوان فرد شناخته میشن. یعنی فرضاً شرکت جنرال الکتریک که بزرگترین شرکت جهانه
با بقال سر محل اینا به یه اندازه حق دارن به مبارزات انتخاباتی کمک مالی بکنن. بعد از اینکه این قانون رو گذروندن چه بر سر انتخابات امریکا رفته؟ کارتر اینو محکوم میکنه. او ادامه میدهد ما یکی از بدترین انواع پروسه انتخابات در جهان را داریم و این تقریبا تماما به دلیل سیل عظیم پولیس که به درون آن تزریق می شود، در حالی که در زمان خودش هم خیلی دموکراتیک نبوده، به طور نسبی بوده، ولی اون زمان چی؟ اونجا هم. حالا عرض می کنم که امریکا انتخاباتش به طور کلی چه مشکلاتی واقعا داره. چند تاشو همینجا اسم میبرم. در ونزوئلا روز یک شنبه بوده انتخابات، همونطور که در ایران روز جمعه است، یعنی روز تعطیلی مردم. در امریکا روز سه شنبه است. این به چه معناست؟ به معنای اینه که بسیاری از مزد حقوق بگیرا که مشغول کارن ممکنه کارفرما بهشون اجازه نده که برن تعطیل بکنن، کارشون رو برن در رأی گیری شرکت بکنن و تو صف وایسن. این یک که حالا دلائلی میارن ولی هیچ کدومش قابل قبول نیست که موقعی که سه‌شنبه گذاشتنش چرا سه‌شنبه گذاشت، الان به ضرر طبقات پایین تموم میشه. حالا بگذاریم که چه مقررات شداد و قلازی میذارن که حتما باید مدرک عکسدار داشته باشی که بسیاری از افریقایی تبارها، لاتینوها و فقرا به طور کلی مدرک عکسدار ندارن، برای این که ماشین ندارن یا چیز رانندگی ندارن، تصدیق رانندگی ندارن و مدرک بهش عکسدار ندارن. حالا غیر از اون چیزی که بهش میگن زونینگ، یعنی به اصطلاح، و بعدش عزیزان شاید، خب خیلی از عزیزان میدونن که انتخابات امریکا یک مرحله ای نیست، برخلاف فرزن ونزوئلا که در واقع دور دوم ندارن، در همون دور اول هر کسی رأی اکثریت رو آورد رئیس جمهور میشه، حتی به حساب انتخابات به حساب دور دوم ندارن. هر شبت که در امریکا دو مرحله ای، یعنی مردم امریکا که نمیرن به فرزن اوباما یا رامنی رأی بدن، خیر، رأییکن فرزن در ایالت فلوریدا رو من مثال میزنم، به فرزن 10 یا 15 تا نمایندهی که فلوریدا، ایالت فلوریدا در کنگره امریکا داره به اونا رأی میدن، که بعد از اینکه رأی گیری تموم شد اینو بهش میگن الکترال کالج. الکترال کالج اینه که هر ایالت تعدادی نماینده یا الکترال کالج داره که بعد اینا در مجموع میان و میگن که کی رئیس جمهور باید بشه. مثال برای عزیزان بزنم که در سال 2000 چی شد. در سال 2000 بین الگور و جورج دبلیو بوش رقابت بود. الگور رأی اکثریت مردم رو آورده بود و تعداد رأیاش خیلی بالاتر از جورج دبلیو بوش بود، ولی بر سر الکترال کالج و اونم در ایالت فلوریدا شکستش داد. چطور؟ این بود که اگر الگور در ایالت فلوریدا می برد، تعداد به حساب الکترال کالجش طوری بود که از جورج دبلیو بوش جلو می افتاد و رئیس جمهور می شد، ولی اگه اونو می باخت، بانک در کل امریکا رأی بیشتری آورده بود، باخت که باخت. حالا چی کار کردن؟ برای الکترال کالج فلوریدا اومدن در اونجا تقلب کردن، یعنی یه بخش هست دیت کانتی بهش میگن که در اونجا تقلب شده بود و قرار شد که آرائش رو دوباره بخونه و جلوگیری کردن از خوندن اونا به کمک همین آقای جیمز بیکر که من هفته گذشته صحبتاشو به عزیزان نشون دادم، و بعدش این اختلاف حل نشد، واگذارش کردن به دیوان عالی کشور. دیوان عالی کشور مالکیه. در واقع در جورج دبلیو بوش در سال 2000 توسط آراء مردم امریکا رئیس جمهور نشد، در اثر رأی 5 نفر دیوان عالی کشور رئیس جمهور شد. برای در واقع می شود گفت برای اولین بار دخالت هیئت به اصطلاح قوه قضاییه در مسائل سیاسی اجراییه که اصلا خلاف قانون اساسی امریکا است.
ولی حالا صحبتش رو میکنم، قانون اساسی اصلا چیزی ازش باقی مونده؟ هر شبت که ما یکی از بدترین انواع پروسه انتخابات در جهان را داریم و این تقریبا تماما به دلیل حالا حتی همونش هم ببینید چه بر سرش رفته. بعد کارتر میگه که میدانید من برای مبارزه انتخاباتیم در برابر جرال فورد چقدر پول جمع کردم؟ صفر جوابش. میدانید من برای مبارزه این سال 1976، میدانید من برای مبارزه انتخاباتی در برابر رونالد ریگان 1980 چقدر پول جمع کردم؟ صفر. بعد سومیش رو میگه، میدانید امسال چه مقدار پول توسط کاندیداهای ریاست جمهوری جمع شده است؟ 6 میلیارد دلار. 6 میلیارد دلار از کجا میاد؟ از طبقات پایین، از کارگرا و زحمتکشا، از مزد حقوق بگیرا، از طبقه متوسط؟ اینطور نیست. در صورت که آقای شلدن ادلسون، قمارخانه دار بزرگ لاس وگاس که 100 میلیون دلار، برادران کوک 100 میلیون دلار، اینان که این پولا رو میدن. کارتر خرج انتخاباتی خود را بعدش این مقاله ادامه میده از کمیته حزب دموکرات دریافت میکنه، یعنی از خود حزب. در واقع در کشورهای اروپایی دولت تأمین میکنه و نه از شرکت ها و افراد خصوصی. خود من که در 1982 شاهد و ناظر انتخابات در دوران کرایسکی در اتریش بودم، میدونم که این انتخابات چقدر دموکراتیک بود و تمام احزاب حق مساوی داشتن، از نظر فضا برای تبلیغات، از نظر رادیوها و تلویزیونها، از نظر فضا برای سخنرانی، سالن‌هایی که در اختیارشون میذاشتن. براستی 1982 در اتریش من دیدم یک انتخابات دموکراتیک. که حالا معلوم نیست بعدش دیگه چه بشه، ولی این در زمان کرایسکی یعنی دولت سوسیال دموکرات اتریش بود. در سوئد همینطور بوده اون زمان، در زمان اولف پالمه. بنابراین از هیچ منبع خصوصی هر شبت که نگرفته. خب این دو تا به اصطلاح چیزهایی که من میخواستم اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنم. منتها چه درس های بسیار پر اهمیتی برای ما این داره. هر شبت که منتها درس های دیگه هم داره که من میخوام حالا تا جایی که وقت داریم به اینهای دیگه هم برسیم. سومین مطلبی که بنابراین این به ما نشون میده که دموکراسی، دومین مطلب این بود که دموکراسی سبستانتیف یا واقعی و اصیل چیه و دموکراسی فرمال چیه. این درس توشه. سه، از این طریق و با نشان دادن نمونه عینی به سوال یکی از بینندگان گرامی میخوام اینجا پاسخ بدم که باز برمیگرده سوسیالیسم قرن 21 چیه. من بخشی از نامه این عزیز رو میخونم. میگه که شما به بعضی از سوالات من جواب دادی، ولی سوسیالیسم قرن 21 چگونه سوسیالیسم است؟ اجازه بدهید توضیحات بیشتری بدم. فرض کنیم که با توجه به مقالات شما در مورد دیدگاه مارکس آیه نیست پویاست، که من یک سلسله صحبت‌ها دارم راجع به دیدگاه مارکس آیه نیست پویاست که عزیزان هم در سایت گلشن باید باشه و هم اون mmohit.com که به سفید اون بالاست، اونا در اونجا هست. دیدگاه مارکس آیه نیست پویاست و با در نظر گرفتن شرایط و مشخصات امروز جامعه بشری که میگه تفاوت فاحشی با جامعه اولیه که افراد آن همگی برای نیازهای قبیله یا جامعه خود تا
تلاش میکردن داره تفاوت داره، بتوانیم قوانین و مقررات جامعه رو بنویسیم و آن را به صورت کتابی درآوریم و نام آن را بگذاریم مثلا قانون اساسی جامعه سوسیالیستی یا هر چیز دیگر. خیلی نکته جالبیه. مسئله مشکل و بزرگ شیوه اجرای این قانون اساسی است که بتواند از هر گونه استبداد، قدرت طلبی، زورگویی، استثمار و و و و جلوگیری بکنه و از سوی دیگر آزادی های انسان رو از نظر آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی مذهب و امثال اون تضمین بشونیم بنویسیم. عزیزان ببینید در خارج چند تا منصور تا حالا بیرون اومده و یه چیشون همین اواخر بیرون دادم، منصور 91، اینا ورق پارا. شما ببینید چقدر قطعنامه، چقدر کنفرانس، چقدر کنگره در همین خارج در عرض 20 سال گذشته لاغر تشکیل شد، جدا از مردم، جدا از واقعیه، پفت هوا. حالا این عزیز میگه بشینیم و قوانین سوسیالیسم رو بنویسیم. بعدش چی؟ کی میخواد اینا رو تضمین بکنه؟ هر شبت که و به بیان دیگر آنچون که ما عدالت اجتماعی میدانیم در عمل و نه در روی کاغذ قابل پیاده کردن، چون در غیر این صورت ما و این نوع جوامع بر ما و این نوع جوامع همان روید که بر جوامع سوسیالیستی قرن بیستم رفت. مثلا خروشوف گفت که ما در طول 20 سال جامعه کمونیستی را در شوروی پیاده، نتیجه آنها را همه دیدن و فکر میکنم مسئله مهمتر آماده کردن مردم برای پذیرش سوسیالیسم باشد. به این معنی که میگن مارکسیسم را هم دیدیم نزدیک به 100 سال از آن گذشته. من در پاسخ به این عزیز و مسئله چهارم از این چهار مطلبی که جستجوی پاسخی به آن بخش از گروه ها، سازمان ها، احزاب و شخصیت های چپ که انتخابات 1376 و 1388 رو تحریم کردن و به نوعی در برابر جنبش ایستادن. در این زمینه من به یکی از رادیوهای در واقع رادیوی راه کارگر من چند روز پیش گوش میکردم، این دوتا رو میخوام با هم دیگه بحثش رو پیش ببرم، هم جوابی به این عزیز و هم به عزیزان دیگری که انتخابات 1388 رو به ویژه تحریم کردن که در واقع اونا هم سرنگونی طلب هست، منتها بعضی از سرنگونی طلب ها میدونن چی میخوان، بعضن سلطنت طلب ها و یا مجاهدی بشنگ میدونن، ارباب اونجا پشتشونه و نمونه لیبی رو دارن، نمونه عراق رو دارن، نمونه افغانستان رو دارن، نمونه سوریه رو الان یه آلترناتیو براش دارن درست میکنن یا درست کردن، بنابراین اونا میدونن. متاسفانه این بخش از شب اون هم نداره. امپریالیز کی پشتشه و واقعا چه قدرتی داره، چطور میخواد سرنگون بکنه، داستانش چیه؟ با همه اینا باید جوابی برای این عزیزان داشته باشه. من به رادیوی راه کارگر که هر هفته برنامه‌ای دارن که وقایع اون هفته رو توضیح میدم، برنامه‌ای که توسط یکی از دوستان عزیز و ارجمند خودم که در زندان ما با هم بودیم، روبن مارکاریان، به اصطلاح اجرا میشه و من این برنامه رو هر هفته گوش میکنم و خبراش خیلی جالبه. راجع به ونزوئلا صحبت میکرد این عزیز و بعدش در این حال که اظهار خوشحالی میکرد و میگفت مردم امریکای لاتین و ونزوئلا خوشحال هستن، ولی چرا چاوز در انتخابات قبلی 62% رأی آورد و به اصطلاح تفاوتش با رقیبش این همه زیاد بود، این دفعه 55-44 یعنی در حدود 10% از آرایش نسبت به رقیبش پایین افتاده؟ و بعد صحبت اینو میکرد که این رو مطرح کرد که آره به دلیل فساد در اونجاست. که خب ما میدونیم که همین آقای انریکه کاپریلس کلی مسئله به حساب فساد رو یا مثلا در برزیل جنایت رو بزرگش میکنن برای اینکه ضربه بزنن به این دولت ها. درسته که واقعا در ونزوئلا یکی از مشکلاتی که دارن دو مشکل واقعا، یکی عبارت از تورمه که هنوز نتونستن پایینش رو بردن ولی نتونستن کنترلش، یکی هم فساده در دستگاه دولتی. و بعد ایشون میگفت که حالا راه علاج در واقع این عزیز داشت نشون میداد که ما میدونیم که از نظر مارکسیستی موقعی که رژیم بخواد تغییر بکنه باید سیستم به اصطلاح دولت رو خرد و متلاشی کرد، به اصطلاح دستگاه دولتی باید خرد بشه. که ما میدونیم تاریخ این چیه و چپ از کجا این تئوری رو گرفته. دو تئوری رو، یکی عبارت از خرد و متلاشی کردن دولت و سیستم به طور کلی، دوم عبارت از برقراری دیکتاتوری پرولتاریا به جایمون، که اینا هر دوش در سند معروفی که مارکس نوشته، کامی اشارهی بکنم، چند تا نوشته معروف سیاسی مارکس داره که یکی مانیفسته که بعد از انجیل بزرگترین فروش در سطح جهانی رو داشته تا الان، یکی 18 برومر لوی بوناپارته که جمع‌بندی از کودتای ناپلئون کوچیک در واقع در 1852 که چطور به قدرت رسید و انقلاب رو در حقیقت شکست داد در فرانسه، و سومیش هم جمع‌بندی از کمون پاریسه که در حقیقت یه جمع‌بندی عجیب و علمیه. منتها در اونجا مطرح میکنه که کمون پاریس به ما نشون داد که ما با دولت قبلی که اگه سر جاش بمونه نمیتونیم کار بکنیم، باید خرد و متلاشیش کرد تا بتونه به حساب دموکراسی اونجا و مردم بتونن در حقیقت دیکتاتوری پرولتاریا هم در اونجا به حساب، گرچه زود گذر بود ولی درسهای فوق العاده پر اهمیتی داشت. بنابراین این دوتا رو نه تنها این عزیزان در واقع از طریق کتاب معروف دولت و انقلاب لنین هم میگیرن که اون هم سند بسیار پر اهمیتیه و یکی از بهترین کتابای لنین هستش که در اونجا هم نقل قولهای وسیعی لنین میاره از همین جنگ، جزوهی که مارکس نمشته و جمع‌بندی از کمون پاریس زیر عنوان جنگ داخلی Civil War in France یا جنگ داخلی در فرانسه هستش که به فارسی هم ترجمه شد. حالا میخواستم این رو عرض بکنم که چپ در همه جای دنیا و به ویژه چپ ایران یکی از مشکلاتش اینه که فرضاً خود مارکس رو همش مطالعه نکرده یا نمیدونه که تفکر مارکس چطور تکامل پیدا کرده. و اینجا من میخوام یه مثال برای عزیزان بیارم که ما با خرد و متلاشی کردن دستگاه دولتی نمیتونیم تضمین بکنیم که آزادی به دموکراسی برقرار بشه یا دیکتاتوری پرولتاریا که در 90 سال گذشته در واقع خواست اجرا بشه ما میدونیم که نتایجش چی شد، این چه درسایی داره. ولی میخوام من اینجا تکیه بکنم که خود نوشته های مارکس هم باید مطالعه بشه که ببینیم، و من یه نمونش اینجا میخوام برای عزیزان بیارم که مارکس ما یک جانبه بهش برخورد نکنی. جزوه جنگ داخلی در فرانسه رو مارکس 1871-2 در واقع گزارشش به بین الملل اوله که به صورت جزوه در اومده، که جمع‌بندی عجیب و دقیقی میکنه از این که به طور کلی مسئله حمله آلمان به فرانسه ما میدونیم 1870 حمله کرد بیسمارک در زمان بیسمارک، شکست فرانسه و اینه که بورژوازی فرانسه چطور به اصطلاح شهر پاریس رو رها کرد و رفت به ورسای و در واقع پاریس رو گذاشت دست به اصطلاح چیزای بیسمارک، لشکر بیسمارک، و در نتیجه کارگرها قیام کردن، خودشون یک حکومت کارگری در واقع به وجود آوردن و قدرت رو به دست گرفتن که البته حالا به دلایلی بیش از 2-3 ماه نتونست دوام بیاره. مارکس در ابتدا نه موافق با این کار کارگرا بود، ولی به محضی که به اصطلاح کارگرا اومدن با تمام قوا دفاع کرد ازشون. ولی حالا ببینیم 10 سال بعد نظرش راجع به کمون پاریس چیه. و این میخوام نقل قولی بیارم از نامه‌ای که مارکس هر شود که در 1881 یعنی تقریبا 10 سال بعد از جزوه نوشتن جزوه جنگ داخلی در فرانسه به یکی از دوستانش به اسم فردیناند دومل نیوئنهاوس، اسم هلندی عجیب غریبی که در لاهه از دوستان هلندیشه، برای اینکه ما میدونیم آخرین کنگره به حساب بین الملل اول در شهر لاهه چیز شد که در اونجا دیگه مارکس خودش رو کنار کشید و از اون موقع بعد دوباره دست به مطالعه زد و کار سیاسی رو. حالا این دوستش فردیناند هر شود که در نامش میگه که کنگره میخواد در فکر میکنم زوریخ یا در یه جایی در سوئیس میخواد تشکیل بشه و اونجا میخوان چیزی رو به تصویب برسونن که اگر طبقه کارگر به قدرت رسید چطور سوسیالیسم رو حفظ بکنه. این جوابی هم به این عزیزان، مثلا این بخش از چپ، هم به این عزیزی که این نامه رو برای من نوشته. هر دوشو میشه از طریق این نامه روشن کرد که داستان چیه. پس از پیروزی سوسیالیست ها برای محافظت از سوسیالیسم چه اقدامات قانونی بلافاصله باید توسط آنها مطرح بشه و توی این سندشون باید بیاد. حالا ببینید مارکس چه جوابش میده. میگه که راجع به مسئله‌ای که در نامت در مورد کنگره آینده در زوریخ مطرح کرده ای به نظرم سخت اشتباه است این کارشون. بعد وقت دلائلشون میاره، میگه که آنچه در هر لحظه معین در آینده باید انجام شود و یا بلا فاصله باید صورت بگیرد کاملا بستگی به شرایط تاریخی معینی که ما در آن دست به عمل میزنیم دارد. ماتریالیسم تاریخی یعنی این. در حقیقت در مقدمه‌ای که مارکس به نقد اقتصاد سیاسی کتابی که در 1859 چاپ شد می‌نویسه، عین این مسئله رو بازم مطرح می‌کنه که ما از پیش نمی‌تونیم نسخه نویسی بکنیم. حتی در نامه‌هایی که سال‌های سال پیش به دوستش آرنولد روگه می‌نویسه، این میگه ما نمی‌تونیم از تو کشو نسخه بیرون بکشیم برای آینده. باید ببینیم شرایط موجود و عملی در اون لحظه معین تاریخی چیه و بر پایه شرایط موجود باید دست به عمل بزنیم و نه از ابتدا نسخه نویسی بکنیم. برای همینه که من میگم تمام این منشورایی که همینجوری گر و گر میاد بیرون تمام کاغذ پاره است. شما نگاه کنید به قانون اساسی امریکا که برای خیلی از دانش آموزا مقدسه، چه برشترش شد تبدیل به کاغذ پاره شده، لگد مالش کرد چون شرایط تغییر کرد تا قابل پیشبینی بوده. این مسئله اما در ابهام مطرح شده که چطور سوسیالیسم رو حفظش بکنی و در نتیجه واقعا مسئله شبه مانند است که تنها پاسخ آن نقد خود مسئله می باشد. یعنی ما در شرایط معین ابتدا باید نقد بکنیم همون وضعیت رو و در هر واقع یه تجزیه تحلیل دقیق و علمی داشته باشیم. هیچ معادله‌ای، اینو عزیزان دقیق، هیچ معادله‌ای قابل حل نیست مگر اینکه شرایط آن حاوی عناصر حل آن باشد.
الان مردم امریکا دریافتن که مجموعه شرایط طوری که باید پشت خونهشون سبزی بکارن، چدو بکارن، بادمجون، گوجه فرنگی، خیلی ها دست به این کار دادن. در عمل متوجه شدن که برای گریز از تمام این نابسامانی ها خودشون باید به حساب چیزای ارگانیک مثلا دارن میگن. دارن دست به کارهای به اصطلاح گراس روت، اون پایین پایین. در ضمن مشکلات دولتی که ناگهان از طریق پیروزی مردم به قدرت رسیده باشد، هیچ نشانه عرصبت که و چیز معین سوسیالیستی بر اون مترتب نیست. این سوسیالیسم نیست، درست به عکس اتفاقا میگه. بعد من وقت چون نیست قسمت های اصلی این رو میخونم که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل برای این عزیزان. از یک چیز میگه مطمئن باشید، در یک کشور دولتی سوسیالیستی به قدرت نخواهد رسید مگر آنکه شرایط چنان پیشرفته باشد که آن دولت بلافاصله دست به چنان اقدامات لازم و به اندازه کافی بزنه که بتونه بورژوازی رو مرعوب بکنه، یعنی از بورژوازی بهتر عمل بکنه. آیا واقعا فساد رو در ویتنام تونستن از بین ببرن؟ با خرد و متلاشی کردن دولت چیز نگودیندیم و امثالهم و امثالهم. فساد الان در ویتنام در بالاترین سطحش، در چین همینطور، در شوروی رو ببینید، یلسین از توش میاد بیرون، مافیایی میاد بیرون که عمرش ناپیدا. ما نمیتونیم مسائل اینجوری حل بکنیم. این مسئله هم برمیگرده به سوسیالیسم قرن 21 که چاوز میتونه همینجوری با یه نیش قلم یا با خرد و متلاشی کردن فلان فساد رو از بین ببره. انسان ها پی یک پروسه طولانی باید به اصطلاح فرهنگشون عوض بشه. تغییر دولت و یا اقتصاد یک کشور شبانه میتونه صورت بگیره، تغییر فرهنگ نسل ها طول میکشه. و به وجود آوردن فرهنگ سوسیالیستی دارم به نامه این عزیز پاسخ میدم. فرهنگ سوسیالیستی همینجوری و مثلا مرغ و تخم مرغ که آیا ابتدا باید رفت و ماشین دولتی رو خرد کرد و بعد حتی که فرهنگ سوسیالیستی به وجود آورد دین رو از بین برد؟ ما دیدیم در شوروی چه اتفاق. یا یعنی که نه، باید این پروسه یک پروسه طولانی دراز مدته که باید انسانها به تدریج فرهنگ ضد انسانیشون رو کم کم و کم کم رها بکنن و پتانسیلشو دارن. همین مردم ایران در جریان 88 و یا 76 و یا ابتدای انقلاب چطور همدیگه رو بغل میکردن، الان چطور به جون هم افتادن. استعدادش وجود داره، نطفهاش وجود داره، باید شرایط به وجود بیاد. بعد حالا میخوام راجع به کمون پاریس ببینید. 10 سال بعد از کمون پاریس ببینید مارکس اصلا تعجب آوره که چی میگه. بعد به این دوستش میگه که شاید شما میخواهید مرا به کمون پاریس رجوع دهید. اونا از کمون پاریس و جنگ داخلی فرانسه یه درسایی گرفتن و دارن به مارکس بهش میگن مگه تو خودت این چیزا رو ننوشتی؟ خب چی میگی؟ بعد جوابش رو میده مارکس. اما جدا از این واقعیت که این یعنی کمون پاریس صرفا قیام یک شخص در شرایط استثنایی بود، اکثریت کمونارها اصلا سوسیالیست نبودن و نمیتوانستن باشن. حالا جمله بعدیش تکان دهنده است که آدم باورش نمیشه. اما کمونارها با اندکی عقل سلیم میتوانستن با ورسای به یک سازش برسن. در این کمونارها میبایست با دولت تیر که به حساب چه چیزای مارکس علیهش توی همین جنگ داخلی فرانسه، یک کمونارها میبایست سازش میکردن. و این برای تمامی توده های مردم مفید بود اگه این کار میکردن. و این تنها چیزی بود که امکان رسیدن به آن در آن زمان وجود داشت. پیشبینی های جزمی و تخیلی برنامه عمل انقلاب آینده که اینا میخوان در اون کنگره چیز بکنن، تنها میتواند ما را از مبارزه کنونی منحرف بکنه. اینایی که در خارج میشن منشور میمیسن دقیقا ما را از جنبش ایران منحرف میکنن. بحث تمامه، امیدوارم که این بحثا رو ما در هفته آینده ادامه بدیم. عزیزان، هر ساعت 9 شب این برنامه میبینیم که چیز تکرار میشه و بعدش هم در عزیزان دانشجو تیوی واقعا یک احساس سایت خیلی جالبه که کلی مطلب توش هست. واقعا هم مردم هم به دانشجو تیوی میره، هم به مردم تیوی میره، هم به سایت خودم mohit.gulshan.com. و اگه عزیزان به این سایت mohit.gulshan.com برن، اونجا اگر بخوان کمک مالی از طریق پیپل بکنن اونجا هست و امیدوارم که کمک مالی عزیزان برسه که ما بتونیم برنامه رو ادامه بدیم و بر حسب آنچه که چه اتفاقاتی میفته، من نمیتونم مسائل تئوریک رو واقعا توش برم، در اینکه واقعا مسائل انقدر حاد در سطح جهانی که باید به اصطلاح به اینا هم برسیم. و عرض شد که بعدش هم در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی بعدش هم میره اونجا، عزیزان میتونن استفاده بکنن. فرزاد جان خیلی ممنون، تا هفته آینده شنبه با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.